نوار شماره 558 آر قسمت 18 کتاب پله پله تا ملاقات خدا درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی نویسنده دکتر عبدالحسین زرین‌کوب صفحه 342 مولانا در مدت حیات آریتی خیش با الزام سماع و با تعلیم راز از خود رهایی به یاران آموخته بود که راه وصول به خدا از دره اشک و آه زاهدانه و از دهلیز تیره مالی خولیایی عزلت و خشیت و انزوا نمی گذرد. با خدمت به خلق، با عشق به انسان و با سعی در فراموش کردن دردها و اندوههایی که از تعلقات ناشیست و سماع و موسیقی آن را از خاطرها می زداید، بهتر می توان پله پله تا ملاقات خدا بالا رفت. جنازه که با این آیین به مدفن ابدی می رفت، تمام روز بر دوش یاران در حرکت بود و چندین بار آن را در راه متوقف کردند. مراسم تعزیت و ترحیم به جای آوردند. تابوت و روپوش آن را که مردم به تبرک می بردند بارها عوض کردند و وقتی آن را به محل دفن رساندند شب هنگام شده بود. مردی که همه عمر در بین خلق غریب و ناشناخته زیسته بود و هیچ کس به سر حال او پی نبرده بود، اکنون که مرده بود و جسمش به دنیای جماد بازگشته بود و با این خلق تجانس پیدا کرده بود، برای آنها عزیز شده بود، از خود آنها شده بود. مرده او که از پرتو روح متعالی مولانایی آری مانده بود و از جنس خاک بیجان شده بود، اکنون با خلقی که دلهای مردشان در همه عمر هرگز فرصت همجوشی و آشنایی با جان زنده او پیدا نکرده بود، تجانس یافته بود و در نزد این مرد دلان چنان محبوب شده بود که به آسانی نمی‌خواستند آن را تسلیم خاک نمایند. هنگام دفن غریب و گریه و نوحه از حاضران برآمد و در سراسر هوای اطراف تنین افکند. وقتی در مراسم تودی با جسد که آیین زیارت خوانده میشد، اکابر تشییع کنندگان یک یک پیش خوانده میشدند، معرف نام شیخ صدرالدین را به صدای بلند و با القاب تکریم‌آمیز مثل صدرالمشایخ و امام و شیخ الاسلام صدا زد. شیخ هم که در آن لحظه دیگر خداوندگار را برای خود معارض و رقیب نمی‌دید و خود نیز در یاد مرگ مستغرق بود، چون نام شیخ الاسلام را در حق خود شنید، با خود اندیشید: شیخ الاسلام؟ کدام شیخ الاسلام؟ شیخ واقعی در همه عالم اسلام یک تن بود و او نیز رفت. این اندیشه را نه با این صراحت بلکه با عبارتی کوتاه‌تر بر زبان هم آورد. بدون شک بسیاری از حاضران این قول او را تصدیق کردند و از دور و نزدیک به گریه و خروش آمدند. اما که می داند در بین آن جمع چند کس در آن حال از خود پرسید که در آنگاه شیخ الاسلام و صدرالمشایخ و امام در کار نیست. آنچه به کار می آید تحقق به معنی اسلام، به معنی دین و به معنی علم است و چند تن از صاحبان این گونه القاب به آنچنان معانی تحقق دارند. نماز جنازه را به وصیت خود مولانا شیخ صدرالدین قونوی خواند. قاضی سراج‌الدین هم بار دیگر ظاهراً به درخواست جمعی که دیرتر رسیده بودند خواند یا نماز شیخ صدرالدین را که خود او از فرط تأثر به اتمام آن قدرت نیافته بود تمام کرد. انبوه تشییع کنندگان احترامات خود را همراه با اشک و دعا به جنازه مولانای خیش ادا کردند. مهاجری از دیار خراسان که بعد از نیم قرن اقامت در قلمرو سلجوقیان روم، اکنون مولانای روم محسوب می شد، سرانجام در قونیه در کنار استخوان‌های خاک خورده پدر، جسم نزار پیش از وقت فرسوده خود را به آغوش خاک تسلیم کرد. بدین گونه این مشت خاک پویا و گویا که روح محبوس مانده در جسمش می‌خواست از مقامات تبتل تا فنا پله پله تا ملاقات خدا عروج گیرد، برای آنکه روح وی در سرمدیت خدایی بیاساید جسم خود را به خاک تقدیم کرد. به خاک که تا یک عمر 68 ساله در وجود او به خنده و گریه، به عشق و شعر و به رقص و موسیقی تبدیل شده بود و او امید داشت مثل دانه‌ای که برزگر به خاک می سپارد، دانه جسم او هم یک روز دیگر، یک روز آمدنی که او در آمدنش هیچ شک نداشت، دوباره از خاک بردمد، بشکفت و تازه روی شاداب چنان که در کتاب خدا آمده بود در روی پروردگار خیش بنگرد و مثل روح او به لقای وی، به ملاقات وی توفیق یابد و در آن نور بی پایان غرق و محو گردد. از این جسم فرسوده که در خاک قنود و از آن روح پرشور که به ابدیت پیوست، آنچه برای مریدان باقی ماند خاطره بود. خاطره ای که عشق مولانا را در وجود آنها جاودانه ساخت و با مثنوی که نزد ایشان همچون کلام وحی تلقی می شد، از آنها، از جمع نخستین آنها به نسلهای بعدشان منتقل شد و نیز با غزلیات مولانا که داستان عشق دو انسان کامل بود، راه ملاقات با خدا را که از مقامات تبتل تا فنا ادامه داشت به نسلهای آینده نشان داد. با مرگ مولانا، تختگاه سلجوقیان روم دوباره در سکون و سکوت عادی و بیروح گذشته خیش فرو رفت. تنها بانگ سماع و شور و هیجان یاران مولانا که فقیهان و مفتیان شهر بار دیگر به زحمت حاضر به تحمل آن بودند، این سکوت و سکون را می شکست. تا چند هفته تمام شهر در سوک او خاموش و ماتم زده بود. تسامح بیمانند و تواضع بیریای او حتی نصارا و یهود شهر را با احبار و کشیشان آنها در مرگ وی سوگوار کرده بود. فقدان او به نحو درمان ناپذیری در خانه احساس می شد. کرا خاتون از اینکه عمر مولانا به این زودی پایان یافت و آن همه حکمت و معرفت بیمانند با او به خاک رفت، درد و دریغ داشت. سلطان بلد که در مراسم تدفین پدر تمام اهل شهر را با خود هم درد یافته بود، باز در چنین ضایعه‌ای خود را تسلی ناپذیر یافت. حسام الدین چلبی جای خالی مولانا را در تمام گوشه و کنار خانه و مدرسه و خانقاه احساس می کرد. یاران که مجالس فیه مافی، مجالس مثنوی و مجالس سماع او را به خاطر داشتند، از تأثر و اندوه و فقدان او خود را در پناه عزلت و سکوت می کشیدند. در خانه حتی گربه کوچکی که سالها به نوازش و محبت مولانا خو کرده بود، از وقتی خداوندگار خانه به بستر افتاده بود، لب به هیچ خوردنی نزده بود، کز کرده بود و خود را به گوشه‌ای کشیده بود. طی یک هفته نالیده بود و در همان روزهای اول مرگ مولانا از شدت تأثر جان داده بود. ملک خاتون دختر مولانا که در این محنت و مصیبت حال گربه مسکین را درک کرده بود، او را کفن کرده بود و با دیده اشکالود حیوان را در جایی نزدیک تربت پدر به خاک سپرده بود. در خارج خانه، شیخ صدرالدین که در نزع مولانا عروج بی باک و بی تکلف روحانی او را به آن سوی حیات عادی دیده بود، خود را از این ضایعه که هشداری برای خود او نیز بود تسلی ناپذیر می یافت. قاضی ارموی که در جنازه مولانا قطعی از شعر سعدی را با تأثر و اندوه تمام فروخوانده بود، نیز خیشتن را در این محنت به شدت قرین حسرت می دید. معین الدین پروانه هم که با آن همه دلمشغولی ها در آخرین روزهای عمر مولانا دایم نگران احوال این قدیس حافظ شهر بود، اونیه را در فراق او از دست رفته می شمرد. یک سالی بعد از مولانا، صدرالدین قونوی در دنبال بیماری که در همان روز خاک سپاری مولانا بدان دچار شده بود، درگذشت. 673 معین الدین پروانه صاحب اختیار مقتدر روم، 3 سال بعد مورد خشم و سوء ظن مغولان واقع شد و به نحو دردانگیزی کشته شد. 675 مظفرالدین امیر عالم 4 سال بعد از وفات مولانا وفات یافت و هم در کنار پدر مدفون گشت. 676 برادر مادری او شمس‌الدین یحیی که سالها بعد درگذشت، 692 نیز همچنان در کنار مولانا آرامید. حسام‌الدین چلبی تا 10 سالی بعد همچنان در فراق مولانا رنج کشید و در تحریر و تصحیح آثار مولانا سعی ورزید و بعد از سالها خلافت درگذشت. کراخاتون تا سالها بعد زنده بود و پاره کرامات مولانا از زبان او نقل می شد. وفات 691 ملک خاتون مدتها با شوهرش در قونیه در سختی و آسانی عمر سر کرد و 30 سالی بعد از مولانا که درگذشت، در کنار برادرش امیر عالم در جوار تربت جد و پدر آرامید. قونیه به رغم منع فقیهان رسم سماع مولانا را همچنان نگه داشت. با این همه نیم قرنی بعد که ابن بطوطه سیاح مغربی به قونیه آمد، از مولانا و شمس تبریز در اذهان عامه بیخیال و فراموشکار جز خاطره مبهم و خیال انگیز نمانده بود. حتی در حوزه سلطان ولد و فرزندان او، مولانا تدریجاً تبدیل به اسطوره الهی شد. قصه شمس و پایان روزگار او در پرده اوهام و اغراض مستور گشت. امیر عارف پسر سلطان ولد که فقط 2 سالی قبل از وفات مولانا چشم به جهان گشود، طریقه مولانا را به چیزی از نوع سلسله های صوفیه تبدیل کرد. این طریقه مولویان که با طریقه مولانا از بسیاری جهات فاصله داشت، در خانواده او و در بین اخلاف سلطان ولد سنت سما، آیین مقابله و مجالس مثنوی را از میراث عهد مولانا ادامه داد و قرنها حفظ کرد. هرچند سیمای مولانا در طول اعصار تا به عصر ما روز به روز مثل سیمای قدیسان و اولیا بیشتر در فروغ خیره کننده ای از ابهام غرق شد، سیمای عصر او تدریجاً از گرد و غباری که انگیخته اغراض اهل عصر بود بیرون آمد. مدعیان و معارضان اندک اندک در ظلمت فراموشی رخ نهفتند و ارباب قدرت و حشمت قونیه را به دستهای تازه تسلیم کردند. از سلجوقیان روم که تا هنگام وفات مولانا 2 قرن در قونیه فرمان روایی کرده بودند، نشان عمده‌ای که باقی ماند قبایح اعمال در تاریخ بود، با مقبره‌هایی چند در مسجدی به نام جامع علاءالدین که در فاصله نه چندان دور از درگاه مولانا بر روی بلندی دیده می شود. اما مسافری که در روزهای عرس مولانا اواخر پاییز به قونیه می آید، با آنکه خود را به نحوی مبهم در جو روحانی روزگاران آنها احساس می کند، به ندرت ممکن است بر قبر آنها بگذرد و از نشان خاک آنها دیدار کند. قرن هاست که این شهر درویشان چرخزن، صوفیان اهل سماع، دیگر جز به خاطره مولانا تعلق ندارد و هر خاطره دیگر را به دست فراموشی سپرده است. در طی 8 قرن، امواج نوری که از مثنوی و از غزلیات خداوندگار میتابد و خط سیر اندیشه و خیال نسل‌های انسانی را روشن می‌کند، مثل رشحه حیات ابدی دنیای روح ما را تر و تازه می‌دارد و هرچه را به دنیای پادشاهان، دنیای مفتیان و دنیای اهل قوغا تعلق دارد، در زیر غبار فراموشی می‌گذارد. ما مسافر کنجکاوی هم که اکنون در این ایام عرس مولانا از دنیای دلار و نفت و جنگ لمحه چند خود را بیرون می کشد و نمایش ظاهری و تقلیدآمیز دنیایی را که حقیقت آن فقط در عهد حیات مولانا مجال تحقق یافت در مراسم امروزی آن مشاهده می کند، مستغرق حالی می شود که او را مسحور می دارد و با این حال نه فقط برای او بلکه برای کسانی هم که مولانا را از طریق مثنوی و غزلیاتش می شناسند و در اعماق دنیای سلوک او مجال نفوذ نیافتند، ورود به عالمی که این نمایش ها جز نمودی از آن نیست حاصل نمی شود. آیا تو خواننده کنجکاو و صبور و پرحوصله هم که مثل من در طی این اوراق بر چیزی از یک گزارش حیات ظاهر این قدیس بزرگ دنیای اسلام عبور کرده ای، هنوز آن اندازه ساده دل و خوشخیال مانده ای که گمان کنی با تصویری متحرک و زودگذر از یک زندگی پرمایه و بیهمانند به عمق آن که با دنیای ثبات و سکون ابدیت اتصال دارد پی توان برد؟ در میان آن همه پادشاهان و امیران که در طی عمر 68 ساله مولانا سالها اغراض و هوسهای خود را به نام حق الهی و تأیید غیبی بر مردم تحمیل کردند، در میان آن همه صوفیان و مفتیان و زاهدان که در طول آن ایام از سمرقند و بلخ تا دمشق و قونیه خلقی بیشمار را مفتون ارشاد و مسخر دعاوی خیش کردند، زندگی هیچ یک مثل حیات مولانا سرشار از جاذبه نماند و از گزند فراموشی نرست. اینکه امروز هم بعد از قرنها علاقه‌ای که نثار نام و خاطره مولانا می شود به هیچ یک از پادشاهان، مشایخ و نامداران آن عصر نمی شود، نشان می دهد که نسل‌های انسانی حتی در ادوار گمراهی و پریشانی‌های خیش به آنها که عشق به انسانیت و صلح و تسامح را به انسان‌ها می‌آموزند، بیش از آنها که نفرت و ستیز و کینه را تعلیم یا سرمشق فرانمودند، تکریم و احترام می‌گذارد. خاصه به آنها که از خودی خیش تا حد امکان بیرون آمدند و راه جستجو را از مقامات تبتل تا فنا پیمودند، پله پله تا ملاقات خدا. چنین بود زندگی مولانای ما، زندگی این خداوندگار بلخ و روم که برای وصول به عشق واقعی، برای نیل به از خود رهایی در مقام فنا و بالاخره برای سیر تا ملاقات خدا که راه آن در فراسوی پله‌های حس و عقل و ادراک عادی انسانی است، از زیر رواق‌های غرورانگیز مدرسه که شک و وسوسه آن را کمینگاه شیطان می‌دارد، و از فراز منبری که در بالای آن آدمی آنچه را خود بدان تندر نمی دهد از دیگران مطالبه می کند، خیز برداشت و با حرکتی سریع و بی‌وقفه پله پله نردبان نورانی سلوک را یک نفس تا ملاقات خدا طی کرد. یک نفس، اما در طول مدت یک عمر 68 ساله که برای عمر تاریخ یک نفس هم نبود. اما از وقتی این نفس کوتاه فانی به ابدیت متصل شد، نفس باقی و سرمدی که جان جانهاست، همراه با صدای شعر او و همراه با آهنگ نی جادویی او، عالم را در هر نفس از عصر نفحه‌های حیات پر می‌کند و روح‌های مستعد را به افق‌های متعالی می‌کشد. پله پله تا ملاقات خدا. پایان. یادداشت‌ها و کتابنامه. در متن این نوشته به جهاتی که ذکر آن در مقدمه گذشت، از ارجاع به مأخذ خودداری شد تا خواننده که می‌خواهد این روایت را سرراست و بدون سرگردانی بخواند از این بابت دچار زحمت نباشد. تکراری هم که گهگاه در پاره مطالب هست به خاطر همین پرهیز از ارجاع است، ارجاع به مطالب گذشته. با این حال آن کس که درباره برخی مطالب متن جویای مأخذ یا طالب آگهی‌های بیشتر باشد می تواند به ترتیب توالی مطالب متن درباره مطلوب خود آگهی‌های لازم یا سودمند را در این بخش پیدا کند. آنکه طالب این گونه اطلاعات نیست این بخش را می تواند نادیده تلقی کند. کتاب‌های مورد رجوع در پایان سرنی و بحر در کوزه با ذکر مشخصات یاد شده است. در ذیل این یادداشت‌ها نیز ذکر گزیده آنها آمده است. رنج‌های کلانسالی، معارف بهای ولد، جلد 2، صفحه 44. ادراکات و الله، همان جلد 1، صفحه 127. خداوندگار و الله گفتن پدرش، افلاکی، صفحه 311. بهای ولد و الله، معارف، جلد 1، صفحه 17، جلد 1، صفحه 24، جلد 1، صفحه 321، جلد 1، صفحه 33. صورت‌های غیبی، افلاکی، جلد 1، صفحه 73. دعوت به پرواز، همان جلد 1، صفحه 74. تواتر سکر و حالات، همان جلد 1، صفحه 73. صدای غیبی خطاب به کودک، همان جلد 1، صفحه 76. قصه معلم و کودکان، مثنوی، دفتر سوم، بیت 1523. فخر رازی و خطاب به شهاب الدین غوری، ابن الاسیر، جلد 9، صفحه 274. عبادی ها و تحریکات مخالفان، فرار از مدرسه، صفحات 66 و 218. ضرورت تازه روی واعظان، قابوسنامه، صفحه 161. توبه در مجالس وعظ، ابن بطوته، صفحه 183. صدرالدین خرمابادی در بلخ، اوفی، لباب، صفحه 170. فخر رازی در فیروزکوه و هرات، ابن الاسیر، جلد 9، صفحه 247. داستان خوارزمشاه و فخر رازی با خربنده، تاریخ وصاف، جلد 2، صفحات 159 الی 160. شیخ الاسلام بلخ با عنوان ملک العلماء، منهاج سراج، جلد 1، صفحه 388. صدور قلعه بلخ، یاقوت، جلد 1، صفحه 479. تصویر دادشهر، معارف، جلد 1، صفحات 368 الی 9. اسناد بی غیرتی به اهل بلخ، نزهت القلوب، صفحه 190. درخواست فتوا از ولد از شهرهای خراسان، رساله سپهسالار، صفحه 15. نعره های ولد در منبر، سپهسالار، صفحه 11. نشابور و نگرانی از مغول، جهانگشای، جلد 2، صفحات 79 الی 80. پیشگویی شاعرانه راجع به فتنه تتار، منهاج سراج، جلد 2، صفحات 205 الی 210. روایت راجع به کشته شدن 200,000 تن در محاصره سمرقند، ابن الاسیر، جلد 9، صفحه 295. توطئه بر قصد جان خوارزمشاه، منهاج سراج، جلد 1، صفحه 312. خاطره مولانا از محاصره سمرقند، فیه مافی، صفحه 173. همراهی بیوه خواجه شرف الدین با حرم ولد، افلاکی، صفحه 681. رویای اصحاب درباره سلطان العلمایی ولد، سپهسالار، صفحات 9 الی 11. وصول خبر ویرانی بلخ در راه، ولدنامه، صفحه 191. عطار و پیشگویی در باب کودک بهای ولد، دولتشاه، صفحه 214. 300 تن همراهان ولد، سپهسالار، صفحه 13. کم فروشی اهل بغداد، رحله ابن جبیر، صفحه 173. انجام نشدن حج اهل خراسان، مرآت الزمان، جلد 2، صفحه 610. ارزنجان و فسق و فجور اعیان آن، یاقوت، جلد 1، صفحه 150. بهای ولد در قلمرو ارزنجان، سپهسالار، صفحه 15. دعای مولانا در حق والدین خیش، مجالس سبعه، صفحه 49. دختر قاضی شرف زوجه ولد، معارف، جلد 1، صفحه 327. تازگی با روی قونیه، مناقب، جلد 1، صفحه 29. قونیه در توصیفات مؤلفان بعد، نزهت القلوب، صفحات 113 الی 114. زبان فارسی زبان اداری، آقسرایی، صفحه 64. مجالس جمعه سلطان در قونیه، همان، صفحه 90. مولانا در کنار پدر، افلاکی، جلد 1، صفحه 26. اعلام عزا از جانب سلطان، ولدنامه، صفحه 172. عبارت قره‌تتارگلدی، ابن ابوالحدید، جلد 8، صفحه 228. شهرت درویشی گزیدن جلال الدین خوارزمشاه، جهانگشای، جلد 2، صفحه 190. گریه جلال الدین و سبب آن، مرآت و زمان، جلد 2، صفحه 670. سید برهان در ترمذ، افلاکی، جلد 1، صفحه 56. دیدار سید با شیخ الشیوخ در مکه، همان، جلد 1، صفحه 72. نامه سید به جلال الدین، همان، جلد 1، صفحه 57. سید و مطالعه در مقالات و اسرار مشایخ، فیه مافی، صفحه 111. اعتقاد مبالغ آمیز سید در حق بهای ولد، معارف سید برهان، صفحه 21. دعایش در حق جلال الدین، همان، صفحه 24. تصور ساده اندیشان از معارف بهای ولد، سپهسالار، صفحه 20. مریدان و اعتقاد به اکملیت جویی مولانا، افلاکی، جلد 1، صفحه 77. مادر گوهر خاتون و ولیه کامل بودنش، همان، صفحه 681. معنی دعوت سید به خیش، ولدنامه، صفحه 195. سید و جامشویی، سپهسالار، صفحه 120. انتقاد مخالفان در باب سید و سنایی، فیه مافی، صفحه 207. آبادی حلب، یاقوت، جلد 2، صفحه 285. خاطره همدانیان در حلب، ابن بطوته، صفحه 59. عاشورا در حلب، مثنوی دفتر ششم، بیت 777. مولانا در مدارس حلب، سپهسالار، صفحه 24. دمشق، بهشت مشرق و جهان، یاقوت، جلد 2، صفحه 463. سمرقند در خاطره مولانا، مثنوی دفتر چهارم، بیت 3289. دمشق از بالای ربوه، همان، دفتر سوم، بیت 3753. خرسندی سید از مولانا، ولدنامه، صفحه 196. رخصت سید به بازگشت به قیصریه، سپهسالار، صفحه 122. جامشویی و سید، همان، صفحه 120. لحن عیسی در کلام سید، معارف سید برهان، صفحه 13. لزوم نسیان غیر در ذکر، همان، صفحه 26. نفس و آفاتش، همان، صفحه 69. تنها ماندن مولانا بعد از سید، ولدنامه، صفحه 196. آتش افتادن در کتابها، الجواهر المضیئه، جلد 2، صفحه 124. مولانا و شمس در کنار حوض، نفحات الانس، صفحه 467. قصه مولانا با حلوایی، ابن بطوته، صفحه 290. تحیر و روانه شدن مولانا به دنبال شمس، دولتشاه، صفحات 217 الی 18. حیرتن در حیرت آمد این قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. مثنوی دفتر چهارم بیت 3805. تن و استهزاء شمس در مورد مدعیان و اهل طامات، مقالات شمس صفحه 93. قصه تقاضاهای شمس افلاکی صفحه 621. سماع در تلقی شمس مقالات صفحه 20. ناخرسندی مریدان از تکریم مولانا در حق شمس، ولدنامه صفحات 42 الی 43، مقالات شمس صفحات 64 و 129. مدرسه قراتای و جلوس مولانا نزد شمس، افلاکی صفحات 121 الی 5. مطالبه نیاز از مریدان برای ملاقات مولانا، همان صفحه 683. مولانا و توصیه و تعریف از شمس، فیه مافی صفحه 89. دعوی شمس در تربیت مرید، افلاکی صفحه 652. شمس و بحث قوم